خب نکته‌ای که وجود داره و همکار شما به نحوی داشت اشاره کردند در صحبت شما بود این هستش که هنوز طرف آمریکایی درباره این موضوع صحبتی نکرده، یعنی ما چیزی که شنیدیم صرفا اظهار حالا خوشبینی تا حدی خوشبینی محتاطانه از جانب آقای راخچی بوده و همینطور کم و بیش تایید این صحبت از طرف وزیر خارجه عمان، اما اینکه طرف آمریکایی این رو به چه شکل برداشت کرده خب یک بحث دیگر است. این نکته اول. نکته دوم این هست که اگر هم که یک توافقی حاصل شده باشه بر سر موضوعات مذاکره، حالا من چیزی که میفهمم از صحبت آقای راخچی این هست و بر سر اینکه درباره چه موضوعاتی میشه صحبت کرد، حالا در این مرحله تازه کار از اینجا شروع میشه، به خصوص با توجه به اینکه حالا در طرف ایرانی آقای راخچی به عنوان وزیر خارجه و معاونای وزارت خارجه حالا در حوزه اقتصادی دست کم میدونم که بودن و در بقیه حوزه‌ها که هستن، اینها در بحث فنی قابلیت گفتگو و حالا فریم کردن یک توافقی رو دارن، منتها در طرف آمریکایی شما ببینید آقای ویتکوف و آقای کوشنر بعد از این مذاکرات رفتن رو بحث اوکراین و روسیه شروع کردن به گفتگو با طرف های دیگری، یعنی اینها صرفا طرف گفتگو هستن اینجا، نه اینکه اختیار برای اظهار نظر درباره جزئیات رو شاید که خیلی گنگ‌صورت داشته باشن. لذا ممکن است اون چیزی که الان در این مرحله برداشت شده با اون چیزی که در نهایت در طرف آمریکایی بهش به جمع‌بندی برسن متفاوت باشه. و نکته
این به
سوم
نظرتون، من
نهایتا
فقط ببخشید اینو وسط فرمایشتون بپرسم، که این کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار نمی‌کنه که شرایط گفتگو به این شکل داره پیش میره؟ یعنی بیشتر با افرادی طرف هست که میخوان یک توافق، حالا بگیم معامله رو به سرانجام برسونن، تا کسانی که قراره که در مورد اون تصمیم بگیرن؟
چیزی که کار رو برای جمهوری اسلامی دشوار میکنه درک نادرستش از مذاکره در دولت ترامپ و تفاوتهاش هست، یعنی عدم درک تفاوتها با چیزی که در دوران اوباما در زمان برجام داشتن. یعنی دقیقا اتفاقا نکته خوبی رو اشاره کردید، این تفاوت در جایگاه و سطح و اختیارات طرفین کاملا نشون میده که هر کدوم از اینها یک رویکرد متفاوتی رو دارن. ایران به شکلی که حضور پیدا کرده طرف ایرانی انگار که همون مذاکراتی که مثلا روزها در ژنو در وین ادامه پیدا میکرد و در نهایت سر هر کلمه‌ای صحبت میکردن و وارد، یعنی از مرحله سیاسی مستقیما وارد مرحله متن‌نویسی میشدن، درفتی رو مینوشتن بعد روش کار میکردن و اینها، ولی طرف آمریکایی اساسا موضوع رو موضوع سیاسی میبینه نه موضوع فنی. و به همین خاطر هم هستش که مثلا در خود بحث اوکراین هم اول آقای ترامپ میره با آقای پوتین مثلا دیدار میکنه یا مثلا به صورت تلفنی اینا گفتگو میکنن، اصول کلی سیاسی یک توافق بسته میشه، بعد اون وقت افرادی مثل ویتکوف و کوشنر میرن که حالا مثلا بر اساس یک طرح کلی که دارن گفتگو بکنن. طرف ایرانی خب حاضر نیست اصلا در سطح یک حالا بگیم گفتگو یا دیدار یا مذاکره رو داشته باشه و میخواد که از اون جزئیات فنی شروع بکنه. رویکرد آقای ترامپ این نیست و این ممکن استش که در یک مرحله ای این حرفی هستش که دیگران هم میگن، یعنی تحلیل شخصی من هم نیست، اینکه صبر آقای ترامپ تمام بشه و بگه که نه ایران نمیخواد، داره مذاکرات رو طولانی میکنه و ما میریم سراغ گزینه‌های دیگه. این
چون پیشتر
هم
این اتفاق افتاد اگر خاطرتون باشه، اون موقع هم صحبت از 60 روز بود و وقتی از 60 روز گذشت ما اقدامی رو دیدیم از ایالات متحده آمریکا در همراهی با اسرائیل و این بار هم آقای ترامپ یک زمان مشخصی نداده اما گفته که تا ماه آینده میلادی. در این میون آیا میشه اتفاقاتی رو انتظار داشت که خارج از کنترل و خارج از تصور جمهوری اسلامی باشه؟ ضمن اینکه ما امروز رفتاری رو داریم میبینیم از آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران که میخواد همون روشی رو پیش ببره که آقای ترامپ پیش میبره، یعنی از یک طرف تهدید بکنه، از یک طرف هم حالا مذاکره رو خطش رو جلو ببره.
خب این سوال شما دو بخش داره، در رابطه بخش اولش اینکه قابل تصور باشه یا نه، حالا بیشتر اشاره داره به اون عنصر غافلگیری. من فکر نمی‌کنم چیزی به اسم عنصر غافلگیری در این مرحله وجود داشته باشه، به این خاطر که اساسا نوع چینش صحنه توسط مقامات جمهوری اسلامی و نوع ورودشون به مذاکرات همزمان، همین صحبت‌های خامنه‌ای که شما اشاره کردید، همین مثلا رزمایشی که برگزار شد در تنگه هرمز و اینها نشون میده که نسبت به مذاکرات چندان هم خوشبین نیستن در نهایت امر، یعنی احتمال حمله نظامی رو جدی میدونن. لذا دفعه قبل این تفاوت رو داشت که به نظر میرسید طرف ایرانی واقعا به این جنبندی رسیده بود که توافق قرار است اتفاق بیفته و بعد غافلگیر شد. این نکته خیلی نکته مهمی است. اما مسئله اینجاست که نوع تجهیزاتی که یعنی این زمان زمان صرفا بتالتی نیست، اینجوری بخوایم بگیم زمانی هست که داره از اون ایالات متحده استفاده میکنه و از یک طرف حالا در یک دو هفته اخیر به خصوص تجهیزات پدافندی وارد منطقه کرد، به خصوص برای حفاظت از پایگاه ها و متحدینش در منطقه، و حالا هم از دیروز گزارش هایی هستش که داره تجهیزات آفندی بیشتری رو دوباره وارد منطقه میکنه. لذا حجم تجهیزاتی که داره وارد منطقه میشه میتونه این رو یعنی این سیگنال رو بده که خب اگر که روند مذاکرات شکست بخوره، آمریکا این بار با شدت بیشتری وارد مرحله نظامی خواهد شد، که حالا اینکه حالا به چه سمتی بره داستان دیگری است. اما منظورم این هستش که من گزینه جنگ رو همچنان یه گزینه بسیار جدی می‌بینم در کنار.
شما گزینه جنگ رو جدی می‌دونید؟ آیا گزینه جنگ برای شما یک گزینه جنگ گسترده است یا یک گزینه جنگ محدود هست اگر خیلی کوتاه بهش بپردازید، با توجه به اینکه برخی به هر حال این تصور رو دارن که ایالات متحده آمریکا صرفا اقدام میکنه به نقطه زنی یا حالا اون قسمت هایی که مربوط میشه با نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی یا مقامات بلندپایه‌ای مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی؟
ببینید، جنگ یک کنش یکباره نیست، یک مجموعه از کنش و واکنش هاست که اقدامات اولیه میتونه که تعیین کننده این باشه که به چه سمت و سوی پیش بره. به همین خاطر هم من در این مرحله فکر میکنم که همچنان گزینه مطلوب اگر لحاظ نظامی بخوایم بهش نگاه کنیم برای ایالات متحده همچنان اقدام محدود هست. اما با توجه به نوع واکنش هایی که احتمال داره که جمهوری اسلامی نشون بده، احتمال گسترده تر شدنش وجود داره. لذا تو این عرصه نمیشه خیلی با قاطعیت صحبت کرد، چون بستگی به خیلی فاکتورهای متعددی.